به بیان محقق خواجه نصیرالدین طوسی که این رو هفته پیش جلسه قبل پیرامون صحبت کردیم. ترجمهش این شد که یعنی سوگند و عصر که انسان بر اثر اشتغال به امور طبیعی و استغراق در نفوس بهیمی در زیانکاری است، مگر کسانی که در دو قوه نظری و عملی کامل شده اند و به معارف نظری مکمل عقول خلائق اند و اخلاقشان را تکمیل و تهذیب می نمایند. پس زیان انسان خاطر فرو رفتن در امور طبیعیه، یعنی توجه به اون مرتبه حیوانیت خودشه که از اون مرتبه ملکی باز میمونه، که در قضیه حضرت آدم علیه السلام در داستان حضرت آدم شما میبینید که شیطان اونها رو ترغیب به اکل از اون شجره منهیه کرد. برای چی؟ از اون شجره منهیه بخورن. آیه قرآن دلیل میاره، برای اینکه ووری انهما سوآتهما، برای اینکه اون چه که از عورتهای اینها پنهان بود آشکار بشه، که اون عورت مرتبه شهوت انسانه. یعنی آدم در اون مرحله به خاطر استغراق در اون مرحله از مرتبه شهوت خودش غافل بود. ما بوری انواع سوعات ما، اونی که پنهان بود از عورتهای اونها آشکار بشه، یعنی مرتبه شهویش پوشیده بود. با خوردن از اون شجره منهیه مکشوف العوره شدن، عورتهاشون آشکار شد، یعنی مرتبه شهویشون هویدا شد. با پیدا شدن و هویدا شدن مرتبه شهویه آدم هبوط کرد از بهشت، یعنی اون مرتبه ای رو که دارا بود از دست داد. حالا آدمی که اون مرحله رو داشت با بروز شهوت اون مرتبه رو از دست داد. پس ما هم، یعنی چون آدم، داستان آدم علیه السلام داستان سرگذشت ماست، تک تک ماست، یعنی اون چی که ما رو از بهشت باز داشته و الان نمیتونیم ادراک اون بهشت الهی رو کنیم، فرو رفتن و استغراق در شهوات، استغراق در شهوات که انسان رو از اون بهشت باز داشته، که فدلاغ ما به غرور، با غروری اونها رو سرنگون کرد، که نفس متمایل شده به مادون، سر انسان رو به بالا باید باشه، که در خطاب به حضرت آدم و حوا آمد که ارفعا رؤوسکما، سرهاتون رو بالا بیارید. این ارفعا رؤوسکما، سرهاتون رو بالا بیارید، که وقتی بالا آوردن سرشونو به عرش نگاه کردن دیدن اسامی پنجتن آل عبا نوشته شده، انوار خمسه طیبه، که این ارفعا رؤوسکما فقط این سر ظاهری نیست، بالا آوردن نظر، یعنی توجهت رو از مادون بردار، توجهت رو از مادون بردار، که اون موقع میتونه عرش رو ببینه و انوار خمسه طیبه رو ببینه. که پس این شهوتی که آدم از بهش بیرون کرد، حالا اگر کسی مستغرق در شهوات باشه دیگه نمیتونه به اون بهش دست پیدا کنه، و کسی که میخواد به اون بهش دست پیدا کنه باید توجهش رو برداره از شهوات، از امیال نفسانی که مظهرش همون عورت انسانه. خب حالا ایمان میفرماد ایمان تصدیق است و تصدیق علم و علم کمال قوه نظری و به فعلیت رسیدن آن است. ما یک تصور داریم و یک تصدیق، یک تصور داریم و یک تصدیق. تصور مثلا یک موقع ما صحبت از سیمرغ میکنیم، سلام صحبت از سیمرغ میکنیم، میگیم سیمرغ چه جور موجودیه، سیمرغ رو تصور میکنیم. اما یک موقع هست که سیمرغ رو تصدیق میکنیم، میگیم سیمرغ هست، سیمرغ هست. یعنی تصور کردن و تصدیق کردن که دو تا مرحله است. یه موقع شما اصلا طرف نمیتونه تصور کنه یه چیزی رو، یه موقع تصور میکنه اما تصدیق نمیکنه، تصور میکنه اما تصدیق نمیکنه. حالا در مثال های مختلفیه و یه نکته ای که اینجا هست اینه که ما در مورد حق تعالی تصور نداریم که حق رو تصور کنیم، تصدیق داریم در مورد حق تعالی، چون حق تعالی در ذهن انسان نمی گنجه که انسان بخواد اونو تصور کنه، چون هر چیزی که تصور کنی حق تعالی به خلاف اونه. حالا بحث تصور و تصدیق، که تصدیق کردن طرف موقع پیامبر اکرم رو به عنوان نبی، به عنوان پیامبر تصور میکنه اما تصدیقش نمیکنه، قبول نمیکنه که ایشون پیامبر خدا باشه و امور دیگه، مسائلی که یه موقع طرف تصور میکنه اما تصدیق نمیکنه اونها، که در بحث علم منطق این تصور و تصدیق مطرح شده و بحث شده روش، که اگه خواستید مفصل ترش ببینید میتونید به کتب منطقی مراجعه کنید. حالا ایمان تصدیق است، ایمان همون مرتبه تصدیقه نه مرتبه تصور، یعنی اون مرحله دوم. و تصدیق علم، وقتی که انسان تصدیق کرد علم پیدا کرده بود، چون مرحله تصور رو گذرونده به مرتبه تصدیق هم رسیده و علمه، منتها علمیه که قبول کرده اون رو، علمیه که اون رو باور کرده. و علم کمال قوه نظری و به فعلیت رسیدن آن است. قوه نظری اون نظر، اون قوه عاقله، اون قوهی که انسان استدلال میکنه، کمالش در علم پیدا کردن به مجهولاته. کمال اون قوهی که در ما هست که میتونیم اشیاء رو بشناسیم، کمالش در علم پیدا کردن به مجهولاته. خب پس ایمان کمال قوه نظری میشه، ایمان شد کمال قوه نظری. حالا هر چی طرف علمش بیشتر بود پس ایمانش بیشتر، منتها علمی که در به مرحله تصدیق رسیده باشه، به مرحله یقین قلبی رسیده باشه. و اون علمی به مرحله یقین قلبی میرسه که بروز داشته باشه. بذار روایت داریم، الخشیت و میزان العلم، خشیت میزان علم. خب ببینی چقدر طرف علم داره، ببین چقدر خشیت داره، چقدر خدا ترسه، چقدر از خدا میترسه، به همون اندازه علم داره. یه کسی از میانید که همه براهین توحید رو پیاده میکنه اما پای عمل که میاد ذره ای از خدا نمیترسه، این علمش در قلبش ننشسته. خب حالا ایمان اون علمیه که در قلب نشسته باشه. حالا زادت کن ایمانا در بحث اتحاد عاقل به معقول یادتون هست، در معرفت نفس بحث اتحاد مدرک به مدرک گفتیم ما هرچی رو درک میکنیم عین ذات ما میشه، عین وجود ما میشه. خب حالا آیه قرآن میفرماد زادت هم ایمانا، زادت هم ایمانا یعنی چی؟ یعنی ایمانشون رو زیاد میکنیم؟ نه، میگه زادت هم زیاد میکنیم آنها را، منتها ایمانن از حیث ایمان. یعنی انسان قابل زیاده و نقصانه، انسان میتونه زیاد بشه منتها از حیث ایمان، که این همون مطلب اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرکه که قابل ازدیاده. خب حالا ایمان پس مساویه با علم، هرچی انسان علمش بیشتر ایمانش بیشتر، علم بیشتر ایمانش بیشتر. لذا در روایت داریم که شک عالم بهتر است از یقین جاهل، شک عالم بالاتر است از یقین جاهل، چون عالم از روی علم شک میکنه ولی اون جاهل از روی جهله که یقین داره، چون نمیدونه یقین داره، اگه میدونست اون یقین دیگه نبود، پس اون شک بالاتر از اون یقینه. خب این از ایمان که همون تصدیق یعنی علم. اما عمل صالح، عمل صالح از قوه عملی به کمال رسیده صادر میگردد که موجب ترفیع کلمه طیبه نفس ناطقه انسانی است که الیه یسعد کلم الطیب و العمل صالح یرفعه. عمل صالح از چه کسی سر میزنه؟ عمل صالح از چه کسی سر میزنه؟ از کسی که صالح باشه، از کسی که ایمان داشته باشه. لذا میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی عمل صالح بسته به ایمانه، عمل صالح بسته به ایمان. اگر انسان مؤمن بشه عمل صالح ازش سر میزنه، اگر کافر یه عمل خوبی انجام بده این عمل صالح نیست، چون از روی ایمانش نیست که اون کار رو انجام میده، از روی ایمانش نیست. میگن آقا در فلان کشور خارج مثلا طرف بزرگترین گناه رو این میدونه از یه چراغ قرمز رد بشه، ولی کافر. خب ولی این ایمان نیست، یعنی عملی نیست که از روی ایمان صادر بشه، اون عملی ارزش داره که از روی ایمان به خدا صادر میشه. از روی ایمان به خدا صادر بشه ارزش داره و الا فاقد ارزشه. عمل درست هم باشه جز عمل صالح محسوب نمیشه. خب لذا میفرماید عمل صالح از قوه عملی به کمال رسیده صادر میگرده. کسی که صالح شده، کسی که ایمان به خدا آورده، چون باطنش صالحه، اون چی که از این باطن صادر میشه به عنوان عمل چی؟ دارای صلاحه، دارای درستیه، که اون وقت این موجب ترفیع کلم طیب نفس ناطقه انسانی است، موجب میشه ترفیع رفعت پیدا کنه کلم طیب. کلم طیب یعنی چی؟ کلم طیب خود تحت لفظیش یعنی سخن پاکیزه، کلام پاک. کلم طیب تحت لفظیش یعنی کلام پاک، کلام. اینجا میفرماد که صعود میکند به سوی او کلم طیب و عمل صالح او را بالا میبرد. عمل صالح او را بالا میبرد. خب این کلمه طیب چیه که صعود میکنه به سوی خدا و عمل صالح او را بالا میبره؟ اینجا آقا جان میفرماد کلمه طیب نفس ناطقه انسانیه، نفس ناطقه انسانی اون کلمه طیبه. حالا چرا کلمه طیبه؟ همون جور در مقابلش هم حالا کلمتون خبیثه، کلمه خبیثه داریم، کلمات خبیثه داریم که اونا نفوس کفاره، کلمات خبیث. در روایات دیدید که از ائمه اطهار به کلمات و تامات تعبیر میشه، کلمه تامه. یا از حضرت عیسی مسیح به کلمت الله در قرآن یاد شده، کلمت او چی؟ القاها الی مریم، کلمه ای بود که القا شد به مریم، کلمه. اونها کفار کلمه خبیثن، اینها کلمه مؤمنین کلمه طیبن. ائمه اطهار اولیاء الله کلمات و تامات هست. حالا کلمه و کلام چیه؟ انسان وقتی صحبت میکنه، چون خلیفت الله دیگه انسان، خب صحبت که میکنه معانی که در درونش هست به وسیله کلمات بروز میده در بیرون. شما یکی سری دوست داری؟ میگی دوستت دارم. محبتی که تو قلبته داری اینجوری بروز میدی. و اون چه که از دهان شما بیرون میاد نشون دهنده آن چه که در قلب شماست. مافز ضمیر شما بروز میکنه به وسیله تکلم شما. خب کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکنه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. انسان وقتی تکلم میکنه اون معانی که در دل داره، در درون داره، در بیرون بروز میده. پس کلمات بروز درون ما هسته، کلمات تجلی ما هسته، تجلی معانی درونی ما هسته. خب حالا در مورد حق تعالی امیر مؤمنان میفرماد انما کلامه فعله، انما کلامه فعله، کلام خدا فعل خدا. کلام خدا دیگه چیزی صوت و لفظ نیست که ما بشنویم، صوت و لفظ مال عالم ماده است. کلام در اون مرتبه فعل الهیه، تجلی الهیه، تجلی خداست که کمالات الهی به وسیله او بروز میکنه به واسطه اون تجلی که به او میگیم کلام الهی. لذا چون همه عالم تجلیات الهی هن، میگیم همه عالم کلمات الله هن. به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی. چون هر موجودی داره خدا رو نشون میده، هر موجودی داره خدا رو نشون میده، یعنی یک کلمه ای از خداست. لذا در روایت داره حق تعالی یک لحظه از تکلم باز نمی ایسته، دائم در حال تکلمه، یعنی دائم در حال تجلیه. این مطلب گرفته شد که کلام ما معانی رو از درون ما بروز میده در بیرون. کلمات ما معانی که در دل ما به وسیله کلمات در بیرون بروز و ظهور میکنه. در مورد حق تعالی کلام خدا فعل خداست، کلام او فعل اوست، تجلی اوست، که او با تجلی که میکنه کمالاتی که در خودش هست در بیرون بروز میکنه و همه عالم تجلی حقه، همه عالم کلمات الله هست. منتها در میان این کلمات اون کلمه تامه، کلمه تامه یعنی چی؟ یعنی اون تجلی که به واسطه اون تمام کمالاتش بروز میکنه. کلمه تامه یعنی اون کلمه ای که تمام کمالات به واسطه او در خارج بروز میکنه، که میشه چی؟ انسان کامل. انسان کامل میشه کلمه تامه، تجلی اعظم، که حضرت امیر فرمود والله ما لله آیتون اکبر منی، خدا خدا آیتی بزرگتر از من نداره. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. کمالات الهی در این انسان کامل به نحو اکمل بروز میکنه، لذا میشه کلمه تامه الهی. خب حالا این کلماتی که در خارج تجلی کردن، نفس انسان یک کلمه است. حالا بستگی داره که این یک کلمه طیب باشه یا یک کلمه خبیث، یعنی کلمه‌ایه که از بهشت یا کلمه‌ای که از جهنمه، کلمه‌ایه که از لطف یا کلمه‌ای که از قهره. چون قرآنم که میخونید بعضی از کلمات مربوط به عذاب و جهنم و اینا هستن دیگه، کلمات قرآن. بعضیش کلمات متعلق به بهشت هست و بعضیش متعلق به توحید هست. شهد الله انه لا اله الا هو، یا آیت الکرسی که میخونی الله لا اله الا هو الحی القیوم، کلمات توحیدی هست. خب پس این کلمه طیب یعنی نفس ناطقه مؤمن، نفس ناطقه انسانی. این کلمه طیب رو چی بالا میبره؟ بل عمل صالح یرفعه، عمل صالح او رو بالا میبره، رفعت میده بهش. عمل صالح کلمه طیب رو رفعت میده. حالا در بعضی روایات داریم که کلمه عمل صالح ولایته، عمل صالح ولایتی که بالا میبره، بالا میبره نفس انسان. خب اینجا فرمود که عمل صالح از قوه عملی به کمال رسیده صادر میگردد که موجب ترفیع کلمه طیب نفس ناطقه انسانی که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح این کلمه طیب رو بالا میبره، رفعت میده بهش. و صدرالدین قونوی شاگرد ابن عربی در نفحه چهارم نفحات و صدرالمتعلمین در آخر مرحله چهارم اسفار، عمل صالح را نیز به معارف عقلیه تفسیر نمودند و چه خوب کردند که این عمل صالحی که این کلمه طیب رو بالا میبره چیه؟ معارف الهیه، معارف الهیه است که موجب رفعت این کلمه طیب میشه. عمل صالح رو به معارف الهی تعبیر کردند، مثل اون روایتی که داریم از رسول اکرم سوال کرد طرف از بهترین عمل، گفت بهترین عمل چیه یا رسول الله؟ فرمود علم. گفت آقا ما از عمل سوال میکنیم شما رو، ما رو حواله به علم میدی. فرمود چون با علم عمل اندک سود میبخشه، ولی بدون علم عمل کثیر بیخاصیت است. پس اون عمل صالح اون معرفت انسانه، اون معرفتی که به انسان ترفیع میده، رفعت میده، انسانو بالا میبره. عبارت صاحب اسفار این است: فی القرآن المجید الیه یسعد الکلم الطیب، صعود میکند به سوی او کلم طیب، یعنی روح المؤمن، یعنی روح مؤمن منظور کلمه طیبه، و العمل الصالح یرفعه، و عمل صالح او را بالا میبرد، یعنی المعارف العقلیه ترغبه فیا و ترغیه الی هناک. عمل صالح اون معارف عقلیه هستند که مؤمن رغبت میکنه در اونها و او رو ترغیه بالا میبرد، رقایرغی اون رقیه اون مرقات شنیدید بالا رفتن، که این معارف عقلیه انسانو ارتقا میدن، ارتقا رقیه نه همه از یک ریشه است. خب عقول خلایق را به معارف نظریه تکمیل کردن تواصی به حق است. خب فرمود که چی؟ الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق، همدیگر توصیه به حق میکنن. میفرماد عقول خلایق را به معارف نظریه تکمیل کردن تواصی به حق است. تواصی به حق یعنی اینکه عقول خلایق رو با معارف عقلی بالا ببریم، که معارف حقه الهیه است. معارف حقه الهیه یعنی با حقایق هستی آشنا شدن. عقل افراد رو ارتقا بدی که بتونه حقایق هستی رو بفهمه و درک کنه، یعنی گیرندش امواج نورانی صادر از عقل کل رو بگیره، امواج نورانی صادر از عقل کل رو بگیره. و مفاد تواصی این است، توصیه کردن که معارف را به یکدیگر تعلیم میدهند، و همچنین در تواصی به صبر. حالا شما اون روایاتی که در ترغیب به علم اگه بخونید، علم اندوزی و آموختن علم و علم به دیگران آموختن، اگر بخونید میبینید که چقدر اجر و ثواب و ترغیبی که در روایات نسبت به این مسئله شده، که نسبت به هیچ عملی اینقدر ما رو ترغیب نکرده. اون زنی که خانومی که آمد از صدیقه طاهره سوالی پرسید، خانوم جوابشو داد، این دوباره سوال پرسید تا 10 بار، بعد اون خانوم خجالت کشید دیگه. خانوم فاطمه زهرا فرمود خجالت نکش، بپرس. گفت آقا شما به زحمت افتادید. گفت اگه به تو بگن یه بار سنگینی رو تا بالای فلان تپه ببر، بعد در عوض او مثلا به اندازه همون بار به تو طلا و جواهر بدن، آیا تو خسته میشی؟ ناراحت میشی؟ گفت نه، خیلی خوشحال میشم. گفت به من خاطر جواب دادن به مسائل تو خیلی بیشتر از اینها میدن، خیلی بیشتر از اینها میدن که من دارم معارف الهی رو به تو میآموزم. و همون جور در مورد دانشجو، کسی که دانش رو کسب میکنه، که اجرش مثل اجر همون معلمیه که داره علم رو تعلیم میده. خب و تواصل به صبر را از آن روی به تکمیل و تهذیب خلایق، اخلاق خلایق تفسیر فرموده است. چرا گفت که تهذیب نفس را مطلقاً در تمام شؤون امور صبر در مقام رضا باید. حالا چرا گفت و تواصو به صبر یعنی تهذیب اخلاق؟ چرا صبر تعبیر کرد؟ می‌فرماید به خاطر اینکه آدم شدن جاد به جایی نمیرسه. اون سنگ تراشی، اون سنگی که ضربات سنگ تراش رو تحمل نکنه، مجسمه زیبایی از کار در نمیاد. مجسمه زیبایی از کار در نمیاد. لذا صبر میخواد. با یه تشر خوردن و یه اخم و تخم و طرف از جا در داره که آدم نمیشه. وقتی فهمید راه کمال من اینه، اگه فلکشم کردن بازم وامیسته، میگه چشم من هستم. که هیچ نکشد نفس را چون ظل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. هیچ چیزی مثل سایه پیر نفس رو نمی کشه. انسان هرچی بخواد خودش مبارزه کنه با نفس خودش، خودشی که داره مبارزه میکنه، پای نفس خودش وسطه. ولی وقتی که رفت زیر سایه پیر، او دیگه نفس خودش نیست و اونجا باید تحمل کنه، اونجا باید سماجت داشته باشه، با یه اخم و دعوا و فلان اینها از جا در نره. چون یک موقع انسان احتیاج داره تنبیه بشه، اصلا احتیاج داره تنبیه بشه که داره در احوالات بایزید، فکر بکنم بایزید بود، بله، یه مریدی بود، مریدی داشت، خیلی شیفته بایزید بود و بعد از مدتی به همه مریدهای دیگه گفت اینو تحویلش نگیرید، اینا همه بی‌محلی میکردن به اینو فلان، این هم تحمل میکرد، صبر میکرد، بعد این کار رو سختتر کرد، بازن سلامش نکرد، ولی خود بایزید این رو تحویل میگرفت، این رو احترام میذاشت بهش. بعد از مدتی گفتش که اصلا این از خانقاه پرتش کنید بیرون، با بی احترامی اینا تو خانقاه راهش ندید اصلا. این همونجوری حالا مونده بود، به فقط دلش خوش بود به بایزید که ایشون مثلا حالا هست دیگه، همه ما رو رد کردن و فلان، تا اینکه بعد از مدتی بایزید هم دیگه ردش کرد، این دیگه منقطع شد به سوی خدا. بعد بایزید رفت سراغش، گفت من اینجوری قطع تعلق کردم از تو، تو اول خیلی تعلقاتی داشتی به اینا رو، همه رو بدخو کردم با تو، بدخویی کنن که دلت از اینا برمه، فقط من بنده بودم بوت تو، من هم با تو بدخویی کردم که دلت از همه چی غیر خدا بریده بشه، از همه چی غیر خدا بریده بشه. تو شاعر میگه یارب همه خلق به من بدخو کن، که باز داره که حالا شعر رو یادم رفته که خلق رو بنیم با تو بدخو کند تا تو را چی؟ رو آنسو کند، همه رو با تو بدخو میکنه تا تو از همه دل بکنی و رو اونوری بشه، دیگه به چیزی دلبستگی نداشته باش. حالا یه موقع استاد با ظاهرش با انسان حرف میزنه، یه موقع با باطنش، یه موقع خیلی چیزهایی که پیش میاد از جانب ولایت داره برای ما پیش میاد، ما خودمون متوجه نیستیم، یعنی انسانی که میره در خونه ولایت، یکی از اساتیدی که از شاگردان آقا میگه یه بار تو این فکر رفتم که چطور هیچ کدوم من شهری هم شهری های ما دنبال ما نمیان، ما مجلس ختم جمع کنیم روحانی بوده حالا، یا مثلا سخنرانی کنیم واسه کسی میزاد سراغی از ما نمیگیره. چه اینجوری قضیه؟ با اینکه خب خیلی هم باسواد بود و خیلی هم فلان بود، حالا فکر انسان خطور میکنه بهش دیگه، چرا مثلا سراغ ما نمیان اصلا؟ بعد میگرفتیم میشه آقا گفت بله آقا جون مرتبه برون، بله ما اجازه نمیدیم که مزاحم دوستان ما بشن برای ختم جمع کردن و مثلا از این مجالس، و ما اجازه نمیدیم که مزاحم بیزم که از اون داریم تحت پرورش آقاست که اینا نمیتونن بیان طرف ما هستن نمیگذاره. حالا اینجا منظور در دنبال این که فرمود تواصا و به صبر رو از آن روی برای تکمیل تهذیب اخلاق خلایق تفسیر فرموده است که تهذیب نفس را مطلقاً در تمام شؤون امور صبر در مقام رضا باید، که باز به فرموده قرآن ولی ربک فاصبر که مطلق است و متعلق خاصی مقید نشده است. برای خدا صبر کن در چه چیز؟ در همه چیز، در هر چی که برات پیش میاد برای خدا صبر کن، برای خدا صبر کن. دوز میزنه به مغازه، نمیدونم زنت با بدرفتاری میکنه، پدرت یه جوری میکنه، اون یکی این کارو میکنه، ولی ربک فاصبر، ولی ربک برای خدا صبر کن، چون نمیدونی این امور از جانب حقی که داره برای تو میاد. ابا عبدالله وقتی که حضرت علی اصغر روی دستش به شهادت رسید که جانسوزترین مصیبت کربلا بود دیگه، چون بچه شیرخوار مصیبتش همه تو اون مصیبت، ابا عبدالله فرمود حول علی ما نزل بی انه بعین الله آسان از اون چه بر من نازل می شود که در پیش چشم خداست، خدا داره می بینه. صبر در مقام رضا، صبر در مقام رضا، رضا امور از جانب ولایت. وقتی ما تسلیم شدیم واقعا، وقتی که دست دادیم گفتیم که ما رو تربیت کنید، وقتی واقعا از جان و دل خواستیم تربیت بشیم و به قدم صدق با لسان صدق گفتیم، اون که پیش میاد برامون باید با مقام رضا توجیه کنیم، چون اصا انتو که رو شیئا و هو خیر لکم، چه بسیار چیزایی که شما بعدتون میاد ولی اونها به خیر شماست، شما نمیفهمید، متوجه نیستید، چون خیر و شر خودت رو نمیدونی در چیه. اگه میدونستی که پیر نمیخواستی، استاد نمیخواستی، تا اینکه حال انسان ارتقا پیدا کنه به جایی برسه که بتونه خوب و بد خودشو تشخیص بده، چه چیزی خوبه چه چیزی بده. پس ولی ربک فاصبر، اینو زمزمه کنیم. ببینید بعضی از آیات قرآن که میگیره تونو یه موقع، بارها اینو گفتیم، یه آیه زیبا میاد جلوه به نظره، اینو با خود زیر لب مزمزه کن، هی بگو ولی ربک فاصبر، ولی ربک فاصبر، برای خدا صبر کن. اینو که زمزمه کنی با خودت، یواش یواش یه سری چیزایی به دست میده، فهمی از آیه بهت رو میاره، معانی باطنی آیه برات آشکار میشه، اصلا یه حالاتی بهت دست میده. و اگر این کارو کنی، وقت آیات الهی یکی یکی بیخ میان سراغ، یه مرتبه ورد زبانت میشه، شهد الله انه لا اله الا هو، هی میاد ورد زبانت، اونا میان سراغت. وقتی که وقت حالا بحثی داره جناب ابن عربی در فتوحات مکیه، که اونجا آیاتی رو مطرح میکنه، میگه این آیه وقتی انسان رو میگیره ذکر انسان میشه این آیه، بعد چه مکاشفاتی طی این تحت این آیه برای انسان دست میده. بعضی آیاتی رو مطرح میکنه، مثلا اونایی که به خودش دست داده، که میگه در حال خواب و بیداری و انسان اینا تکرار میکنه با خودش و چه علومی بهش دست میده و چیا بهش میدن. بعد که میتونه از باطن قرآن بهره‌مند بشه. لذا یه آیه ای رو هی با خودتون زمزمه کنید و به معناش فکر کنید، زیر لب مزمزه کنید. و خب معلم پس شد که ولی ربک فاصبر، که مطلق است و به متعلق خاصی مقید نشده است. برای چی صبر کن؟ در چه موردی صبر کن؟ گفت برای خدا صبر کن. ولی ربک، برای حالا این ربک خیلی حرف توشه دیگه، چون رب توست. رب یعنی چی؟ پرورش دهنده. او داره تو رو پرورش میده. تو این پرورش دادن سختی هایی هم هست. چرا نگو مثلا فصبر لله ولله فصبر، مثلا گو ول ربک فصبر، برای رب خودت صبر کن، چون تو در حال تربیتی. تربیت سختی داره، در مقابل این سختی ها باید صبر کنی. معلم از لسان وساعت فیض الهی، یعنی وساعت فیض الهی یعنی انسانهای کامل، یعنی ائمه اطهار، حجج الهیه، در ملکوت عظیم آسمانها عظیم خوانده می شود و او را به عظیم ندا می کنند. وساعت فیض الهی، ملائکت الله وساعت فیض الهی هست. ملائکه فیض رو به مادون خودشون می رسونن. اونها در ملکوت آسمان ها معلم رو به عظیم می خوانن. علتشو گفتیم، چرا به عظیم می خوانن؟ یادتون هست؟ چون ها؟ چرا معلم رو به عظیم میخوانن؟ یا مال یادداشت نکردن و مطالعه نکردنه. گفتیم آقا جان میفرماد علم اسم اعظمه، علم اسم اعظمه، و این چون معلمه، این چون معلمه تعلیم علم میده، لذا میشه عظیم، عظمت پیدا میکنه، چون عظمت مال علمه که اسم اعظمه. سنخیت پیدا میکنه با اسم اعظم، از عظیم صدا میزنن. شد در کتاب فضل علم کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که من تعلم العلم و عمل به و علم لله دوهی فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله، تعلم لله و عمل لله و علم لله، یعنی کسی برای خدا دانش آموزد و بدان کار بندد و به دیگران یاد دهد، در ملکوت آسمان ها عظیم خوانده می شود و گویند این کس برای خدا دانش آموخت و برای خدا بدان به کار بست و برای خدا به دیگران یاد داد. علم رو خوب، معلم مظهر اسم شریف محیی است که نفوس مستعده را به آب حیات علم احیا میکنند. میدونید اسماء الهی، بحثی گفتیم داریم در اسماء، اسم الحی که حالا محیی از توابع این اسم، در میان ائمه سبعه امام الائمه، در میان ائمه سبعه امام الائمه اسم الحی، حیات، چون حیاتی که همه چیز به دنبال داره، حیات باید باشه که علم باشه، حیات باید باشه که قدرت باشه، حیات باید باشه که سمع باشه، بصر باشه، کلام باشه. خب ازا اسم الحی خیلی عظمت داره که امام الائمه است، و محیی اون اسم فعله، اسماء و افعال اون تجلیه اسم الحی میشه. وقتی اسم الحی تجلی میکنه به دیگران میشه محیی، حیات بخش میشه، دیگران رو زنده میکنه، مثل حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که محیی بود، زنده میکرد نفوس رو، مردگان رو زنده میکرد. حالا معلم هم عیسوی مشربه، معلم عیسوی مشربه که دیگران رو زنده میکنه، دیگران رو زنده میکنه، حیات میبخشه به دیگران، چون حیات فقط حیات جسمانی نیست، حیات روح بالاتر است از حیات جسم، حیات روح بالاتر از حیات جسمه. منتها اهل ظاهر اون مرد زنده شدن رو بیشتر از اون حیات روح میفهمند، بیشتر از اون حیات روح میفهمند، که معلم میشه مظهر اسم محیی، حیات بخش میشه که نفوس مستعده را به آب حیات علم احیا میکنن. نفوسی رو که آمادگی دارن به آب حیات علم، که علم صورت آب یکی از تمثلاتشه. لذا در روایت داریم طرف که روز قیامت میاد حساب کتابش رسیده میشه، یک چیزهایی مثل ابر در کفه ترازوی این نهاده میشه. بعد میگه این چیه؟ میگه این علمیه که تو به دیگران آموختی. حالا چرا به صورت ابر؟ ها؟ خب چون از ابر آب میریزه، از ابر آب میریزه، باران میباره، لذا اونجا اون علم به صورت چی در میاد؟ ابر در میاد، به صورت ابر در میاد که باران علم ازش ریزش میکنه. خب که یک بار خیلی سال پیش بود، میدم تو خواب که یک حیوانی مثل گنجیش روی دیوار ماست، و این افتاد زمین و گنجیش که مثلا زیبایم بود و داره میمیره، من دست گرفتم دیدم یه رگه ای از حیات هنوز در وجود این هست، شیر آب و غاز کردم اینو گرفتم زیر شیر، این آب خورد و زنده شد، شروع کرد پرپر زدن، منم انداختم پرید روی درخت و پرواز کرد. فرداش دیدم یه شخصی آمد سراغ ما برای کلاس و جلسه و درس و بحث و که دیدم این همون پرندهیه که داره میمیره، یعنی جانش دیگه آخرین رمقهای رگه ای از حیات درش بود که اون آب حیات علم وقتی بهش خورد جان گرفت، پروبال پیدا کرد. حالا چه روزی گنجیش آجا میفران نفوذ اکثری مردم به صورت گنجیش که چون ضعیفن، جان ندارن، پروبال در نیاوردن، سیمور نشدن، ضعیفن، باید آب حیات علم آبودانه طیب بخورن تا اینکه قوی بشن، پروبال در بیارن. معلم مظهر اسم شریف محییست که نفوس مستعده را به آب حیات علم احیا میکنه، آب میده به اونها، سقایت میکنه. روایت داریم ملائکه الله گفتن ما اگر به روی زمین بیاییم چند تا کار انجام میدیم، یکی اینکه آب میرسونیم به دیگران، به تشنه ها آب میرسونیم. یه تشنه ظاهری داریم که آب مگه بخوره، یک تشنه علم داریم که او خیلی بالاتر از این تشنه ظاهریه. یک کلمه هدایت به یک کسی بگی، یک کلمه هدایت خدا میدونه چه عظمتی داره. انسان اگه برای خدا به دیگران علم یاد بده، دیگران رو هدایت کنه، میشه مظهر اون اسم محیی، میشه حیات بخش به دیگران میشه. و علم از زبان مترجمان اسرار قرآن به آب حیات تفسیر شده است. مترجم اسرار قرآن ائمه ادهارن که اسرار قرآن رو میدونن. علم به آب حیات تفسیر شده. حالا خضری که دنباله آب حیات میگشت، اون آب حیات چیه؟ چشمه آب حیات ها؟ به چشمه آب حیات. چشمه آب حیات چیه؟ ولایت، حرف میزنیم ولایت، ولی ولایت چیه؟ چشمه آب حیات چیه؟ خب چه آب مایه حیات اشباح، آب این اشباح جامدات گیاهان موجودات رو رشد میده و علم مایه حیات ارواح هست. علم ارواح رو رشد میده، آب موجب آبادانیه و سرازیر میره. میگه افتادگی آموز، اگر طالب علمی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. زمین اگه مرتفع بشه آب نمیره روی سوار نمیشه، آب میره طرف سرازیری هم میشه. اگه علم میخوای خشوع داشته باش، متواضع باش، اگر تواضع کنی علم میاد طرفه. علم آبادانی میاره. اما عشق چیه؟ عشق آتش است. محبت الله نار، لا تمر على شيء الا احترق، که به هیچ چیزی عبور نمی کنه مگر اینکه می سوزانه. آتش میره بالا، برعکس آب که میاد پایین. رسول اکرم فرمود من احرق به نار فهو شهید، کسی که به آتش بسوزد شهید است. به کدوم آتش بسوزه؟ به آتش محبت الهیه، که اون حالا چون آب محبت هم داریم، آب محبت، شراب محبت، بعد آتش محبت. چون مراتب خود بحث محبته. خب حالا بحثمون در علم و آب که همه چیز رو احیا و سرسبز میکنه. انشاءالله که جان همه ما سرسبز بشه و اون شجره وجودیمون ثمرات شیرین و آبداری رو به بار بیاره، که انشاءالله وقتی از این نشأه رفتیم، از اینجا منتقل شدیم به دارالقرار که رفتیم، به اون عالم اصلی که رفتیم، اونجا هرکس باز سر سفره خودش بشینه، سفرمون اونقدر رنگارنگ باشه که تا ابد میخواییم سر اون سفره بنشینیم، اونقدر سفرمون رنگارنگ باشه که دیگرانم از ما استفاده کنن، اونقدر کمالات به دست بیاریم که تراوش کنه به دیگران، دیگران هم بهره مند بشن. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.